بسم الله الرحمن الرحیم. یک بار سوالی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرسیدن. سوال خوب و ساده‌ای بود، ولی حضرت جواب بسیار پیچیده‌ای دادند. زیاد این سوال و جواب به بحث ما ربط نداره امشب، ولی مقدمه خوبیه تا وارد جهان فرمایشات پروردگار عالم بشیم. از امیرالمؤمنین علی علیه السلام که مردم میدونستن ایشون چقدر معرفت به خدا دارن، پرسیدن شما چگونه معرفت انقدر به خدا افزایش پیدا کرد؟ چگونه به خدا انقدر عارف شدید؟ ایشون فرمودن عرفت الله به فسخ العزائم. من خدا رو اینجوریش معرفت بهش پیدا کردم که اومد دخالت کرد در زندگی و عزائم رو از بین برد. عزم، برنامه، طرح، نقشه انسان جامعه داره برای رسیدن به یه هدفی. خدا میاد اون طرح و نقشه رو به هم میریزه. خداوند متعال واقعا همیشه در زندگی فردی و اجتماعی ما حضور دارن. دخالت خودشون رو هم در جنگ ها و در پیروزی جنگ ها و شکست جنگ ها پنهان نمی کنن. مثلا می فرماید اگر خدا نمی خواست که آدم ها همدیگر رو در جنگ ها کنترل کنن، تواقیت ریشه مساجد و معابد رو می سوزوندن. ولولا دفع الناس، این عبارت در این آیه کریمه هست. اگر خدا نمی خواست که آدما زورشون به هم دیگه بچربه و بالاخره رقابت بین آدما پدید بیاد، خدا این کار رو داره می کنه. خدا نقشه ریخته. یکی از روشهاش برای حفظ اصل معنویت و اصل صدای حق، زور گفتن زورگویا به هم دیگه است. این وسط اون مظلوم کوچک، حقی که کوچکه و مظلومه، نجات پیدا میکنه. یا مثلا میفرماد تلک الایام نداولها بین الناس. ما شکست و پیروزی رو برای جبهه حق و باطل تقدیر کردیم. یه بار این پیروز میشه، یه بار اون پیروز میشه. پس خدا معلومه تماشاگر صرفا نیست، دخالت میکنه. یکی از زیباترین دخالت هایی که ما از خدا الان انتظار داریم و دعا میکنیم و میخواییم شرایطش رو فراهم کنیم، نصرت الهی. سنتنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. هم پیروزت میکنم، هم ثبات قدم بهت میدم. خب پس خداوند متعال دخالت دارن. من میخوام عرض بکنم که دخالت خدا گاهی موجب میشه جبهه حق پیروز نشه. ببخشید برای این میگم که شما همه الحمدلله اهل جبهه حق هستید و خب طبیعتا دوست دارید جبهه حق پیروز بشه، هم دوست دارید خودتون پیروز بشید هم جبهه حق. ولی خدا طرحهای خودشو داره، میدونی بالاخره خداست دیگه، نقشه داره برای ماجرا. مثلا خداوند متعال میتونست فرماندهان ما رو حفظ کنه، کما اینکه رؤسای قوا رو از یک حمله 100% مستقیم و قطعی حفظ کرد. نشون میده کار دست خودمه. تو همین 12 روز تا خدا اذن نده که دشمن که غلطی نمیتونه بکنه. این معناش این نیست که دشمن رو بیخیال بشیم. این معناش این نیست که از خودمون دفاع نکنیم. نه، بحث جبر و اختیار دیگه همه جا هست. تو کارتو بکن، منم کارمو میکنم، با هم پیش میریم. شما برو خواستگاری، شرایط تو اعلام کن، شرایط خوبی تعیین کن، صادقانه تصمیم بگیر. من خدا هم برای تو مقدراتی دارم. من و تو با هم آخر سر به یه نتیجه میرسیم. تو به تنهایی هیچ کاری نمیتونی بکنی. خدا گاهی از اوقات در دخالتهاش میتونه جبهه حق رو به پیروزی برسونه. نمیکنه این کار. خدا گاهی از اوقات در دخالتهاش میتونه جبهه حق رو ضعیف کنه، میکنه این کار رو. چون هدفهای دیگه ای داره. ما رو انداخته تو میدون جهاد، هدف خودش رو از جهاد اعلام کرده به ما، میگه تو به سمت این هدف حرکت کن، منم حالا ببینم چطور میشه. حالا ببینم چطور میشه من میگم ما، ولی خدا میفرماید من قطعا کمک میکنم. ولی چجوری کمک میکنه؟ بالاخره خدا طرحی داره برای خودش. یه وقت میبینی با نصرت امام حسین کار رو پیش نمیبره. نصرت به معنای ظاهری کلمه. با شهادت ایشون جبهه حق رو پیروز میکنه. چون یه هدفی داره، باید به اون هدف برسیم. اینا حرفای پیچیده غیبی نیست که بگیم پس ما سردر نمیاریم، توکل بر خدا و برویم جلو. نه، اینا حرفایی که باید بشینیم محاسبه بکنیم، جداولی است که باید حلش بکنیم و در بیاریم. حتی میتونیم حدس بزنیم ما چقدر پیروز میشیم، چقدر صدمه میخوریم، چقدر صدمه به دشمن میزنیم. بله، اینجوری نیستش که آدم اصلا سر در نیاره. شما یه جوون، برو با یه مشاور حرفه‌ای به معنای این که به چشمات نگاه میکنه، صفات تو تشخیص بده، یه کمی حرف بزنی اخلاق مامان و بابا تو بهت بگه. حرفه‌ای. بعد یه کمی دیگه صحبت بکنیم، مقدار فاصله تو با اون مسیر رشدی که میخوای طی کنی هم دستش میاد. حرفه‌ای میگم، برو باش مشورت بکن. بهت میگه تو احتمالاً یه خانومی گیرت میاد که اذیتت میکنه. نه، من میخوام اتفاقا یه خانومی گیرم بیاد که من اذیتش بکنم. چرا اون من اذیت بکنه؟ من دنبال یه مظلوم اخلاقی مؤمن افتاده حال میگم. آخه تو خیلی بیخود میگردی، برو بگرد این آخر سر گیره کی میفتی. میره میگرده، اتفاقا میگه رفتم یه دونه از اون خوباشم پیدا کردم، تواضع هم داره. حاج آقا شما هم مشاوره دادی، بیخود گفتی. بعد از چند روز زندگی این خانوم یک پدری ازش در میاره، اون سرش ناپیدا. پدر مادرش هم میگن تو خونه والا اصلا اینجور نبود، ما هم حدس نمیزدیم. با خدا کسی شوخی نکن، خدا با کسی شوخی نداره. ولی میشه حدس زد طبق محاسبه. مثلا در جنگ بدر حضرت رسول فرمودن این 70 و خورده ای اسیر باید اعدام بشن، اینا جنایت کردن در حق مسلمونا، الان وقت اسیر گرفتن نیست. گفتن نه یا رسول الله، این خین و خین ریزی میشه و بین ما و اونا حالا یه جنگ شده، ولی دیگه این 70 تاشونو بکشیم مثلا میدونی چی؟ بالاخره اونا هم میان انتقام بگیرن. آقا فرمودن که اصلا تو سنت های الهی، از میگم یه مشاور حرفه‌ای خبره داشته باشیم، آقا رسول خداست بالاخره مسلط به عالم، فرمود اینا رو نکشید سال بعد در جهادی که پیش میاد 70 و خورده ای شهید میدید. گفتن حالا اینا رو نکشیم فعلا، ما الان اینو میفهمیم. باشه نکشید، سال بعد توی احد 70 و خورده ای شهید دادن. ببینید، پس دستگاه محاسباتی خدا برای بندگان خدا تا حدی قابل درکه. مثلا یه آدم حرفه‌ای میتونست اوائل دفاع مقدس بگه که 8 سال فکر کنم طول بکشه، آره چه حساب؟ رو محاسبه ها، نه پیشگویی. آقای بهاءالدینی وقتی که اومد حضرت امام تو قم، رفت خدمت حضرت امام و عرضه داشت که آقا خب این پیروزی رو تبریک گفت و خب با امام خیلی رفیق بودن از قبل. بعد فرمود که عرضه داشت، حالا ما دیگه مناسبات بین این بزرگان رو نمیدونیم چجوری بگیم، میدونید امام چه خطراتی در پیشه؟ میدید همه رو آی بهادین، همه میدونستن آینده رو میبینه. بعد ایشون فرمودن که امام به آی بهادینی فرمودن، اینو بارها آی بهادینی فرمودن، تو کتاب مختصر خاطرات آی بهادین هم دامادای بزرگوارشون نوشتن این رو. فرمودن امام به ایشون که آی بهادینی کار دست من نیست. آی بهادینی میفرماد از اون موقع خیالم نسبت به انقلاب راحت شد. حالا این کار دست من نیست، یعنی من مدیریتم خیلی هماهنگ با خداست، کمترین عوارض و آسیبو داره، تو خیالت راحت باشه، این جدا. ولی اینکه آقای بهاءالدینی میدید اینا بخشش با محاسبه است، و مؤمنی که کیاست داشته باشه و سیاست داشته باشه، بصیرت داشته باشه و فرقان داشته باشه، کم کم سرش میاد تو حساب. پس ما نمیخوایم حواله به خدا بدیم، بگیم معلوم نیست خدا مشیتش چیه، تقدیر یک کمیش معلومه، فکر کنیم میتونیم در بیاریم. حالا من یک کمی درباره این دستگاهی که میتونه برای ما پیشبینی بکنه رو معرفی کنم. من که این دستگاه رو ندارم، شما خودتون باید برید این دستگاه رو جمع و جور کنید و پیدا کنید. پس تا اینجا خدا دخالت میکنه، مثلا دخالت‌های خدا، خدایا امسالی که امیرالمؤمنین علی علیه السلام لشکر جمع شده، این ماه رمضان رو به خیر بگذرون، خواهش میکنیم. البته اون ماه رمضانی که بناس حضرت شهید بشن، این ماه رمضان خواهشن نباشه دیگه. بعد اللتی یا ولتی، بعد دو سال و نیم مردم جمع شدن به جنگن، الان وقت مناسبی نیست. یه ماه رمضانی هم ما میدونیم رسول خدا فرمودن علی جان تو شهید میشی، خدا فرمود اتفاقا همین امسال باید علی رو ببرم، علی خودمه. خب این مردم بدبخت چه خاکی به سرشون بریزن؟ مردم همون بدبخت میشن و خاک به سر خودشون میریزن. من برنامه امتحانی، من قصدم این نیستش که حتما امیرالمومنین رو پیروز کنم و مردم رو با امیرالمومنین نجات بدم. برنامه هم این نیست که کسی به تو اینو گفته داری پیشنهاد به من میدی؟ من با طرح خودم رو برم جلو. طرح من اون امتحاناییست که باید بگیرم یکی پس از دیگری و و خدای طرحت چیه از ما؟ طرحت چیه؟ حالا من اگر برم تو موقف قبل از 8 سال دفاع مقدس در متن و وسط انقلاب اسلامی وایستم، مثلا شما هم بیاید با هم بریم اونجا وایستیم، سال مثلا 58، هنوز جنگ نشده، این انقلاب کجا میره به نظر شما؟ چه خواهد شد؟ من میخواید با یک بررسی میدانی به شما بگم جنگ خواهد شد و تو این جنگ ما 250 هزار شهید میدیم؟ حالا الان که گذشته آقا، دو الان که دیگه حل شده، نه میخوام محاسباتشو بگم. شرایطی بود، ما کمبودایی داشتیم که جز با دفاع مقدس این کمبودای ما برطرف نمیشد از هیچ راه دیگه. چی بود اون کمبودا؟ همون نامه آخر حضرت امام درباره دفاع مقدس که فهرست فواید جنگ رو نوشته بخون، بعد اینو ببر بذار 8 سال پیش، دستت میاد. امام تو اون فهرست میفرماید ما در جنگ به کجا رسیدیم، این فواید رو داشت جهاد برای ما. بعد شما این فواید رو بردار برو 8 سال قبل. کشور اینا رو نیاز داشته یا نه؟ نیاز داشته واقعا. راه دیگه جز جهاد نبوده. بله صدام ملعون رو هم باید اعدام کرد که حمله کرد، اون غلط کرده. ولی خدا میتونست ترمز دستی رو بکشه. دخالت خدا هست بالاخره. اینجوری نیستش که هر که هر غلط دلش بخواد بکنه. و من الان نزدیک نمیدونم چند روز بعد از شهادت این فرمانده هامون هنوز دارم از خدا میپرسم که چی شد این فرمانده های ما قبل از بهترین عملیات موشکی فرماندهان موشکی ما باید به شهادت برسن. نقشت چی بود؟ حالا دشمن زده، بله خب غلط کرده، ما باید نیروهای اطلاعاتی اون بهتر کار کنن و انتقام بگیریم و حالا همه اینا به جای خودش محفوظ. بالاخره چند لایه رو هم دیگه قابل بحثه. یه نفر نشست رو صندلی جلوی امیرالمومنین علی علیه السلام، خب طبیعیه که بیدقتی کرده باشه، نشست یه دفعه خورد زمین و صندلی کج شد و سرش شکست، مثلا یه جایی صدمه خورد. بعد گفت حالا ما که پیش خدا آقاییم، بذار بپرسیم آقا باطن این مسئله چی بود؟ ما دیگه شما رو که قبول داریم. حالا ظاهرش این بود که من بیدقتی کردم، باطنش فرمود به خاطر این بود که بسم الله الرحمن الرحیم نگفتی نشستی. گفت یعنی بسم الله الرحمن الرحیم نگفتن اینقدر اثر داره؟ فرمود بله، هر حرکتی با بسم الله. آقا شما بچه بازی در نیاری یا بیای وسط بحث به امیرالمومنین علی علیه السلام بگی آقا خب ما خیلی وقتا بسم الله نمیگیم، خدا میفرمایم خب حالا من همیشه نمیزنم، دلیل بر این نمیشه که من به تو لطف نداره، دلیل بر این که من به تو لطف دارم، ولی کتک داره نگی بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه بار شل کردم خورد. یعنی محاسبات خدا پیچیده است، نمیشه همینجوری در موردش قضاوت کرد، ولی باید در موردش فکر کرد. به ما گفتن فکر کنید. میشه یه حرفهایی رو در موردش زد، در مورد همین شهادتی که اتفاق افتاد میشه یه حرفهایی زد. شاید خدا طرحش این بوده. خب حالا پس تا اینجا یه کمی بحث گسترده شد. میخوام یه نکته بگم سروران من، خدا دخالت داره، دخالتاش هم قانون داره. پیچیده است این قوانین و شیوه اجراش، همش هم شاید سر در نشه آورد، ولی واضحه که خداوند متعال بعضی وقتا ترمز دستی امت اسلامی رو میکشه، میگه الان نمیخوام پیروز بشید، چون یک پیروزی موقت بدون رسیدن به اون اهداف بلند مدت الان غرض من نیست، الان راه ما رو دور میکنه نسبت به رسیدن به اون هدف بلند مدت. خب ما مظلوم میشیم الان. ممکنه بفرمایید خب الان مظلومیت واقعا بیشتر رو درد میخوره. خدایا میشه پس حالا ما بیا کوتاه بیا ما رو به هر قیمتی پیروز کن. آه ای من میخواستم به هر قیمتی شما رو پیروز کنم، خب به هر قیمتی رسول خدا رو پیروز میکردم، امیرالمومنین رو پیروز میکردم، امام حسن رو پیروز میکردم، امام حسین رو پیروز میکردم. آقا شما این کتاب الغارات رو بخون، نه کتاب زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام بخون. فروغ ولایت هست، آیت الله سبحانی خدا حفظشون کنه این کتاب نوشتن، کتاب قطوری هم هست دیگه. من کتاب جمع جورتر، پیچیده ترین، زیباترین، پرحسرت ترین، پردرد ترین داستانهای تاریخ حیات بشر رو تو زندگی امیرالمومنین میبینی. حتما یه جاهایش کتابو میذاری زمین، راه میری، میکوبی خودتو به دیوار، حسرت میخوری، اشک میریزی، آه میکشی. و یه چیزی من بگم از زندگی امیرالمومنین، جا به جای زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام یه حوادثی رخ میده که تو میگی ای کاش این یه دونه رخ نداده بود، آقا پیروز شده و تموم شده و رفته بود. خدا این یه دونه رو میبینی، خدا میگه نه من طرحم یه چیز دیگه است. ببین نمونه سادش همین بود. واقعا اگر سال شهادت امیرالمومنین یک سال به تأخیر میافتاد خیلی قصه ها تغییر میکرد. من الان نمیدونم از این قصه ها بگم یا یه نمونه شو میگم، ولی خب بحث ما این نیست. قیس سرپرست در واقع والی مصره. قیس کیه؟ قیس و پدرش از اصحاب رسول خدا، ثروتمند، سلحشور، خرج میدادن به مؤمنین توی جنگ ها و قربت اسلام. قیس هم وفادار 100% به امیرالمؤمنین. و اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام مثلا 3 یار فوق العاده باهوش داشته باشه، این 3 اینان، یکی مالک اشتر، یکی عمار یاسر، یکی قیس. ببین در چه حدی من اسم بردم باهوش. مصر، معاویه وسط تو شام، امیرالمومنین طرف کوفه. حالا ماجراهای مذاکرات و اینا هم شکست خورده، امیرالمومنین میخواد مردم آماده کنه به معاویه حمله کنه. طبیعتاً قیس، ببخشید، معاویه ملعون نگران قیس از پشت سر بیاد، امیرالمومنین از این طرف قیچیش بکنه. اینو ابراز میکرد، میگفت قیس اونور حرکت بکنه. شروع کرد توی مصر کودتا کردن، همین شورش اجتماعی ایجاد کردن در خونخواهی عثمان. قیس همشونو جمع میکرد، این آب خوردن. معاویه گفت تا قیس توی مصر هست ما نمیتونیم قیس رو به هم بزنیم، مصر رو به هم بزنیم. نامه نوشت به قیس، قیس تو بیا به من کمک کن. قیس گفت بگذار معاویه رو مثل خودش باش برخورد کنم، معطلش کنم تا آقا امیرالمومنین کاری که میخواد انجام بده. و درست فکر میکرد. یه نامه 2 بهش نوشت. معاویه گفت قیس داره معطل میکنه، باید قیس رو بزنیم. ولی خیلی مرد قدرتمندی بود، مدیر بود، مدبر بود. گفت چیکار کنیم؟ یه نامه دیگه نوشت تندتر، گفت قیس تو مرید امیرالمومنینی، داری منو معطل میکنی. نامه تندی نوشت. قیس هم دید خب دستش رو شده، نامه تندتری نوشت. معاویه از قیس ناامید شد. ناامید که شد گفت نامه اول قیس رو منتشر کنید. بعد گفت مردم شام، قیس طرفدار ماست، تو رو در واسه امیرالمومنین گیر کرده. در حالی که قیس اینجوری نبود. خبر رسید به کوفه، جاسوسای امیرالمومنین به کوفه خبر آوردن آقا چه نشستی؟ قیس شل شده. آقا یاران و هیئت مشاوران خودش رو جمع کرد، فرمود نظرتون چیه؟ یه نفر که حالا اسمش رو نبرم گفت باید قیس رو آقا برداری. آقا فرمود نه، قیس وفاداره، من قیس رو میشناسم، این فتنه معاویه است. خلاصه کنم، کاری کردن آقا قیس رو برداشت. جاش محمد ابن ابی بکر رو گذاشت. محمد ابن ابی بکر ناتوان، بچه خوب. وقتی محمد ابن ابی بکر اومد مصر، قیس وقتی که ملاقاتش کرد یه حرف مظلومانه زد، گفت محمد بن ابی بکر کی سعایت منو کرده پیش مولای من؟ کی منو خراب کرده پیش علی؟ نباید آقا این کارو میکرد. یعنی این داستان و این تیکش رو بخونید انقدر آتیش میگیرید، انقدر میسوزید. با جزئیاتش تو این کتابهای تاریخی هست. محمد بن ابی بکر گفت دیگه من الان نمیدونم. معمولا امیرالمومنین کسی رو عزل میکرد، این قهر میکرد، میرفت بهش بر میخورد. قیس با ثبات تا آخر پای رکاب علی بود. اومد گفت آقا هرچی شما بگی. آقا هم میدونست محمد بن ابی بکر معاویه خوشحال شد، گفت حالا یه فرد ضعیف والی مصر شده، امرآس رو فرستاد، شورش اجتماعی رو دوباره تقویت کردن، ابوبکر نتونست کاری بکنه، ابوبکر رو کشتن، جسدش هم آتیش زدن. کاش قیس، مصر افتاد دست معاویه، دیگه معاویه رو کس نتونست جمع بکنه. وقتی که معاویه خراج مصر دستش اومد، گفت دیگه حالا شروع کنیم، همه ولایت‌ها، همه ثروتمندها رو شروع کنیم به خریدن. کار رسید به جایی که امیرالمومنین گفت الان من فقط والی کوفه و اطرافشم، دیگه هیچ کجا حرفم نمیره. من اینجا میگم خدایا یه کمی همکاری میکردی، خواهش میکنم یه کمی همکاری. از اینجور اتفاقها خیلی افتاده. تاریخو سطحی نخونیم. از زمان رسول خدا که بخوام مثال بزنم که اصلا قوغاست. خدا تو قرآن خودشون میفرمان. من برنامه ریزم. من دارم اداره میکنم. بهتر نیست در ادامه بحث دیشب بریم دم خدا رو ببینیم، با خدا هماهنگ باشیم؟ حتی اگر خدا مثل حرفی که به امام حسین علیه السلام زد، دوست دارم تو رو شهید ببینم تو این راه، به ما گفت تکلیفمون معلومه دیگه. اگر فرمود، حالا خدا هم به این سادگی صحبت نمی کنه، میگه باید بصیرت داشته باشی خودت بفهمی چی کارت بکنی. ما الان جلساتی اینجوری مثلا بشینیم با هم فکر کنیم بریم چی کارت بکنیم. خب خدایا طرح کلان تو میشه یه بار به ما بگی؟ دنبال چی هستی آ خدای عزیز؟ دیشب دو عبارت گفتم، این دو عبارت رو با آیات قرآن اینجا برای شما قرائت کنم، وارد طرح کلان الهی بشیم. ممکنه این قسمتی که تا حالا من صحبت کردم مثالهایی توش بوده باشه از عدم نصرت خدا به اولیاش، به اون جامعه، چون لایق نبودن اون جامعه، ولی از اینجا به بعد بحث میخوام به شما امید بدم دوستان من. میخوام بگم حالا طبق محاسباتی که بنده انجام میدم، حالا قواعدش هم به شما عرض خواهم کرد، شما خودتون هم بیدید محاسبه کنید. بنده محاسبم اینه که دور دور پیروزی و نصرت الهیه، دیگه مثل صدر اسلام نیست و دیگه آخرشه، و حساسیت خراب نکردن تو آخر خیلی مهمه. آره رو چه حسابی میگی؟ دقت کنید. خدای شما طرح کلانتون چیه؟ بفرمایید. مثلا یه گروه مؤمنین مظلوم واقع شدن، شما برنامه تون اینه که وقتی یه گروه مؤمنین مظلوم واقع شدن حتما قطعا بری اونا رو پیروز کنی؟ نه من اینجوری نیستم. خیلی ها بودن مظلوم واقع شدن، همشون هم شهید شدن، کم نبوده در تاریخ. سید الشهدا ابا عبدالله الحسین یه نمونه شه، با شهادتشون کار پیش رفته، نه با نصرت به این معنای پیروزی ظاهری. خب طرح چیه؟ طرح کلانت میفرماید من طرحم اینه، مؤمنان وقتی باهاشون دشمنی میشه، یک، قدرت مقاومت پیدا کنن. این قدرت مقاومت اعم است از قدرت نرم‌افزاری، روحی، فکری، هوش راهبردی. صحبت کردیم دیگه، بگو بله. هوش راهبردی، این قدرت رو پیدا کنن، چون اصلا من مسیر تکامل مؤمنین، مسیر به سعادت رسیدن مؤمنین رو در همین درگیری ها میبینم. من ببینم کمک میکنم، این یه شرطمه، اون طرح کلی من اینه. انت انصر الله ینصر کن، بعد تازه یثبت اقدام کن. چقدر ما رو پیروز میکنی؟ آخدا ما تا چقدر آماده باشیم ما رو پیروز میکنی؟ یه سوالی هم از اینجا آخه جالبه. خدایا ما که ته قصه رو میدونیم، امام زمان ارواحنا لعول فدا بناس بیاد و بشریت بناس از طاغوت و استکبار جهانی خلاص بشه. الان ما هم تو اون بازیم؟ ببخشید خیلی سوال میکنیم خدای عزت، بالاخره برامون مهمه دیگه. خدا اینجا میفرماید که خب اگر درباره فتح نهایی، آخه خدا ببخشید قبل از اینکه جواب از جانب خدا من عرض بکنم، خدای جنگ ما به یه جایی رسیده که یا ما یا اونا، ما بزنیم اونا رو تموم کردیم. رهبری معظم سال گذشته فرمودن الان درگیری ما با دشمن درگیری تعبیرش چی بود؟ مرگ و زندگیه، هم برای ما هم برای اونا. خدایا میدونید چرا ما حساس شدیم؟ دوران دفاع مقدس اینقدر حساس نبودیم نسبت به ظهور، یه مانعی پیش اومده باید برطرف کنیم بریم جلو، اما الان یه مانعی نیست. کل کفر، کل هیمنه استکبار اومده جلو. اینو بزنیم، استکبار دیگری رفقا در جهان نیست. قدرت هست مثل چین، ولی او ظرفیت یک استکبار جهانی نداره، نه منطقشو داره، نه جهان ظرفیتشو داره، اون نمیشه. سر طاغوت و جهان رو زدیم. سر طاغوت جهان الان صهیونیسم بین المللی. صهیونیسم بین الملل همه تو اسرائیل نیستن، خب میدونید اینا. ولی شیشه عمرش اینجاست. منطقش اینجاست. تمدن غرب منطقش رسیده به رژیم صهیونیستی. این طبیعت، این میوه، این اشتباه تمدن غرب نیست. این نقطه ضعف تمدن غرب نیست، این اصل خود تمدن غربه، میوه این درخته. به نخل خورما میگه چرا این خورما داده، نخل میخواست انگور بده، خب خورما دیگه. رژیم صهیونیستی اصل تمدن غربه، اینو بزنی تمدن فرو ریخته. خدا عزه میدی بزنیم میارن سب کن. این همون سب کلای خداست، این تحلیل بنده است. برای سب کن ما حرفی ندارم صدمه بزنی بهش. من یه انتظار از تو دارم، بلند شی از خودت دفاع کنی. ما بلند میشیم و خودمون دفاع میکنیم، اونو چقدر بزنیم. برای سب کن جامعه جهانی آماده است منطق تو رو در زندگی بپذیره که دیگه چنین ولیدهای شوم حرامزادهی توش در نیاد. اگر جامعه جهانی آماده است بزن حالشو ببر و منطق خودتو حاکم کن. اگر نیست من این جنگو انقدر کش میدم تا به همه جهان تو حالی کنی این جنایت خبیث نتیجه شوم تمدن کثیف غرب. یعنی چی؟ ما دو تا عبارت دیشب گفتیم. خدا تو جهاد دنبال چیه؟ یک، قدرت دفع دشمنتو داشته باشی. تو باید قدرت دفع دشمنتو داشته باشی. پاشو وایسا. خب دومین هدف چیه؟ قدرت مدیریت کردن دشمنی ذاتی که در بشر هست به عنوان یک فرهنگ و یک تمدن داشته باشی. تو این کاره هستی؟ بگو بله. هرچند تو مملکت تا حالا یه دونه فیلم، یه دونه انیمیشن اینجوری که حرف بزنی با مردم جهان نساختی، ولی بگو بله. اینجا هیئت دیگه، بگو بله دیگه. بگو بله. بگو دعای ندبه رو داریم میخونیم. دعای ندبه تو باید همه مردم جهان رو وادار بکنی مرگ بر صهیونیسم بگن و بدونن وقتی دارم میگم مرگ بر صهیونیسم، یعنی باید خب باید بفهمن. تا نفهمن نمیشه. دشمنش رو خدا از بین نمیبره، نگرش میداره، پدرش رو پدر در میاد تو این درگیری دائما. من البته یه خبر خوب به شما بدم، تو زمین فوتبال دارن پرچم ایران رو تکون میدن مقبر اسرائیل میگن. این خیلی خبر خوبیه، زمین فوتبال، تماشاچی های فوتبال دیگه کف جامعه هن. خبر به اونا رسیده. آقا ما چند سال پیش بود غزه رو داشت میزد، ایام فوتبال بود، یه دونه پرچم فلسطین تو زمین های فوتبال تکون نخورد. غزه هنوز داره کشته میده. خدا دیدی؟ خدا براش کاری نداره، همین الان یه فوت کنه صهیونیست‌ها نابود میشن. من چرا فوت کنم؟ چرا؟ طرح من چی میشه؟ من اگه فقط میخواستم طرفداری از اولیاء خودم بکنم، اولیاء من فقط اذیت نشن. خب این که اصلا من جواب نمیخواد بدم دیگه، درسته؟ ما الان عزیز روزه امام حسینیم دیگه. من که دنبال این نیستم که، خدا میفرماید من دنبال این نیستم مردم رو به هر قیمتی نجات بدم ابدا. این قوانینیه که بذار تو دستگاه محاسباتی محاسبه کن، تحلیل منم بذار کنار، اینا حرفای خداست. خلاصش من الان یکی دو تا آیه قرآنم برات میخونم، بقیهش خود بخون. خدا میفرماید من به هر قیمتی نمیخوام مظلومان از ظلم رها بشن، در بنا ندارم. عجب. حتی من فکر میکنم بر اساس یک سخنی از آقای بهجت بنا نداره خدا موقتا هم مظلومان رو از شر ظلم نجات بده. میگه آقا یا ریشه کم میکنی که شرط رو هم بهت میگم، یا بازی باهات میکنه. آقای بهجت کجا گفت؟ یه زمانی جوانای انقلابی رفتن در خونه آقای بهجت که آقای بهجت ما رو از شر این، حالا یه جریان سیاسی حاکم بود که دین و ایمان و بعضی هاشون الودا گفته بودن و اینا، بعد آقای بهجت فرمود میام سخنرانی میکنم براتون. این تنها سخنرانی سیاسی در یک جمع انقلابی دوران اصلاحات بود این سخنرانی. خبرگزاری فارس متن صحبت ایشون رو زده، بزن در میاری. اونجا آقای بهجت یه حرفی زد، عارف دیگه، میره تو اون سطح، دقت کنید. فرمود برید خودتون رو بسازید. آقا من میگیم ما رو نجات بدید رهبران دینی ما از دست این بیدینا. فرمود برید خودتون رو بسازید، اگه خودتون رو نسازید اینا هم برطرف بشن، دوباره یه گروه دیگه میان سوارتون میشن. این صحبت آقای بهجت تنها صحبت سخنرانی سیاسی آقای بهجت در یه جمع انقلابیه. آدرس دیشب قبول دارید از این مضامین با هم حرف زدیم؟ بله؟ شل بگی بله، من همه اونا رو دوباره توضیح میدم، وقت اضافی هم حساب میکنم. خدا میفرماد یک، تو قدرت نمیشه حالا ما قدرتمند نباشیم، این هوا فضای سپاه بره کارا رو انجام بده به ما. شرمنده شما، بنده شرمنده، خدا شرمنده ایشکی نیست، شرمنده نداریم، اصلا نبوده در طول تاریخ هم چیزایی. این مفخوری ها اصلا تو سنت های خدا نیست. پس چرا این چند تا موشکی که دارن، این چند تا موشکی هم که دارن و زدن و بیشتر هم دارن و میزنن و این امنیتی هم که تو داری، صدقه سر اون گلهاییه که شما سه تاشون رو الان اینجا تقدیر کردی. تازه همیناش هم صدقه سر اونا. تو بگو چند تا دیگه گل داری، چه پرپر بشه چه نشه. اون پرپر شدنش یه قصه دیگه است. بگو تا من نصرتمو برسونم. من جنگا رو برای چی کلن طراحی کردم؟ تو باید نقش داشته باشی. ببخشید، حتی همین که تو تشییع جنازه مردم زجه می زدن، این جزء پروژه خداست. خدا می فهمه خوب خوبه. حتی همین جمعیت حسینی که میان برای امام حسین سینه میزنن تو طرح خداست. من خب خوبه، حالا حساب میکنیم اینا رو عمل رو. ولی الکی پیروز بشن یا به نفع اولیاء خودش یا به نفع مردم مظلوم، ابدا این حرفا نیست. شاید پنج مرتبه، بیشتر از پنج مرتبه هست در قرآن کریم از مستضعفین حرف زده شده در قرآن کریم سه مرتبه این مستضعفین رو خدا میبره تو بدترین جای جهنم. دو مرتبهش، یه مرتبهش خوبه، یه مرتبهش هم میگه حالا ببین نداره، این واقعا مستضعفه. مستضعفین جهنمی ما داریم که مثل مستکبرین عذاب میشن. خدا میگه تو جنگ من دو تا طرح دارم، یکی تو قدرتمند باید بشی. تو یعنی چی؟ جامعه اسلامی، نه هیئت میثاقا، نه فقط سینه زناها. وقتی میفرماید تو مثلا یعنی مردم ایران، مسلمانان منطقه. خدا حالا اومدیم اون مسلمانان منطقه بیدار نشدن، یکی دو تا شهید بد نیست چاشنی بکنیم انشالله بیدار. آقا خدای بخوای شهید ما بگیری برای بیداری مردم منطقه، خوب این شهید خیلی بزرگی میشه، نکن این کارو. من فوقش سلسل نصرالله خودم میشه دیگه، باشه دیگه، این که عشق خود منه، میخواد بیاد پیشت تو نمیدونی. دو تا هدف داره، یک تو مقاومت کنی، تو یعنی جامعه. آقا من مقاومم، تو فایده نداره، من مقاومم با تو چیکار کنم؟ دیشب روایت خوندم از امیر المؤمنین، دو نفر رفتن گفتن آقا ما جون بدیم برای شما، آقا من با شما دو نفر چیکار کنم؟ خب مردم محل تو بیاری، مردم محل کجا گیر بیارن؟ مسجد اینا یه سالن گذاشتن تو هر محلی، خدا یه سالن گذاشته برای همین، دستشویی هم بیرون گذاشته، وقت کسی طول کشید اون مدت تو مسجد بود بالاخره چای میخورن و اینا، موکب دیگه، مسجد موکب نیست مگه؟ آقا موکب روزه میخونن، موکب چای میده، مگه تو مسجد روزه نمیخونن؟ فقط قرآن میخونن. کفر منو در نیار با این حرفا، دوباره برمیگردم تو درد دل مسجد که برای شب داشتیم. بگو چی شد؟ یکی هدف اینه که تو قوی باشی. خب خدایا ما قوی باشیم کار تمومه؟ نه، تو قوی باشی میتونی خودتو جمع بکنی، ولی دشمن تو من قول نمیدم از بین ببرم. من حدسم اینه، شما برو محاسبات خدا رو در بیار، حالا آیه قرآنش هم برات میخونم بر اساس چه دستگاه محاسباتی. باید چی بشه که یه دفعه این دشمن، ما رسیدیم به ته دشمنی، به شیشه عمر استکبار رسیدیم، چی باید بشه بشر رو نجات بدیم؟ خدای مثل این که داری ما رو وادار میکنی، ما آبادانیمون، آزادیمون گره خورده با آبادی و آزادی بشر. خدا من مسئولیت بزرگی نیم. چه تعجب میکنی، شاخ داری در میاری، چشماتو چرا گنده کردی؟ من از شما مریدای ابا عبدالله الحسین و امیر المومنین نخوام و منتظران امام زمان نخوام که جهان بشریت رو نجات بده، یا کی بخوام؟ فرشته آسمون بیارم؟ پس شما یه عمری سر سفره امام حسین نونشو خوردی، خب لتسألون یوم اذن عن النعیم. خدا هر نعمتی میده سوال میکنه، پرسیدن هر نعمتی، فرمودن نعمت ولایت ما. حالا این درسته مال قیامته و تجلی این دنیاییش مفته، اومدی حال کنی تو مجلس امام حسین بری، کیف کردی از اینکه عشق به اهل بیت تو داری و اینا؟ اگه مسئولیت جهانی تو در قبال این عشقی که پیدا کردی انجام ندی، آیت الله شاه‌آبادی استاد عرفان حضرت امام میفرماید مشکل شیعه غرورشه که غرور به حقانیت پیدا میکنه، رسالت جهانیشو برای دین ترک میکنه، میگه من که بر حقم، گور بابای بقیه. اینا حرف آقای شاه‌آبادیه، کتاب شذرات المعارف رو بخون. تو عشق به امام حسین رو بهت دادن برای چی؟ برای امام زمانش، برای مهدی نازنینش. مسئولیت امام زمان چیه که تو میخوای دغدغه اون رو نداشته باشی، رفتی تو لاک دغدغه خودت؟ تو باید جهان رو نجات بدی، تو رسالت داری. تو تا عزم نکنی برای اینکه جهان رو از دست ستم نجات بدی، خودت همیشه لطمه میخوری. خودت دستت میاد یه کمی الان ما کی از شر این جنگ خلاص میشیم؟
آقا اینا رو تو قرآن نمیشه یا شما داری میگی؟ بفرمه اینا هم قرآن دستور خدا. چند تا آیه براتون بخونم با یه مضمون؟ دوتا بسته دیگه، یه دونه هم بود کافی بود. میفرماد قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بکشید اونها رو، جنگ کنید باهاشون تا دیگه شما رو نتونن اذیت کنن. فتنه یعنی شما رو اذیت نکنن. غالب فتنه یعنی یه نوع اذیت کردن. بعد تو تفاسیر تو ترجمه نوشتن وقتی مطلق گفته میشه فتنه، معمولا جنگه، معمولا درگیریه. اولا قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، خدا میفرماید من راضی نیستم شما اذیت بشید، بکشیدشون تو اذیت نشید. خدا لطف کرد، خیلی ممنون که میخوای ما اذیت نشیم اینا. بله شما بفرمایید حتی لا تکون فتنه. بعد یه مسئولیت دیگه هم دارید، بخونم بقیهشو. من مشتاقم هستید، میخواستم یه موافق جسارت بود، ببخشید. و یکون و دین و لله، باید جوری بشه که دین برای خدا باشه. دین برای خدا باشه یعنی چی؟ لیظهره علی دین کله، یه عبارت دیگه شه. یه آیه دیگه بخونم. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، این در سوره بقره آیه 193 بود، این آیه بعدی انفال 39. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کله لله، روشنت کنم، باید جنگ کنی تا کل دین برای خدا باشه. کل دین برای خدا باشه چی؟ مدیریت دشمنی. ما در زمان امام زمان دیشب چند بار این عبارت رو تکرار کردم، بگید بله، بفرمایید، یادتون هست؟ گفتم ما یک دشمن خودمون رو باید نابود کنیم، دستش به ما نرسه. دو، باید جامعه جهانی رو برسونیم به یه جایی که دیگه نشه از این دشمنی ها کرد. و یکون و دینو کله لله، الله اکبر، چرا تکبیر نمیگید شما؟ یکون و دینو کله لله.
قدرت موشکای خودت و موشکای دشمن رو نشمر، این قدرت اصل قدرته. عزم نجات جهان داری یا نه؟ تمام. میشه دعای ندبه ها رو، من الان پیشنهاد بدم برای دعای ندبه. بعد از جنگ دعای ندبه نبود تو کشور، حتی در مهدیه تهران از منده ها رو من خدمتشون رسیدم، گفتم میخواید جهاد از بین نره؟ خدا شاهده، ببخشید نمیخوام ریا کنم ها، گفتم بیاید دعای ندبه را بندازیم. گفتم میخوایم دعای کمل را بندازیم. گفتم دعای کمل عزیز من، دیالو توضیحاتی دادم ها، دعای ندبه را بندازیم. گفتم صبح زود کسی نمیاد، میان مردم امام زمان رابطشون قطع بشه بعد از جنگ، ما دیگه هیچ ارتباطی نداریم با آسمان، آینده رو بیاد از دست ندیم. اینجا نشستیم، اونجا نشستیم، با 3-4 نفر مسئولین تلویزیون، شما باید بیاد پخش مستقیم. آخه پخش مستقیم که نمیشه که، ما برای شخصیت‌های مملکت دارم بعد از سخنرانیشون. گفتم نه، این صبح جمعه است، ممکنه آقای امام زمان بدیم، باید پخش مستقیم باز باشه. حالا دیگه مزاح دارم، با مزاح اینجا میگم دیگه. میدونید پیشنهاد من چیه الان؟ پس یه پیشنهاد دهندهی در ارتباط با دعای ندبه هستم. بله؟ خدا قبول دیگه میگه، من چی رو قبول کنم ازت؟ ریاکار. میخواستم یه خدا قبول کنه، دیگه چی مونده که قبول کنه؟ ولی میخوام یه حرف دیگه بزنم، یه کمی سخته. میشه برنامه های دعای ندبه رو با لباس خاکی بسیجی رزمندگی من بعد بریم شرکت کنیم، برقرار کنیم، مردم دنیا بفهمن ما آدمیم، به فکر مردم جهانیم که میخوایم نجاتشون بدیم. اینا قاطع و حبا و الالکذب و الافترا. خب اینو بسیجی باید بگه دیگه، لباس رزمی نپوشیدی، لباس خونه خال خالی تنت کردیم اومدی میگه اینا قاطع و حبا و الالکذب، تو چه ربطی داره به لباست؟ لاقل ربطی نداره. آقا ما میخوایم بریم مناجات. مناجات دای کمل، دای ابو حمزه سومالی، اینجا پادکانه. دعای ندبه دعای درگیریه. نصف صفحات دعای ندبه جنگه. بذار بچه ازت بپرسه لباس بسیجی چرا میپوشی میری دعای ندبه؟ بگو آخه یه مناجات عشقولانه با امام زمان نیست دعای ندوه عزیز دلم. میشه این کارو بکنیم؟ طرح عجیبی به نظر میرسه. بله؟ الان مثلا شما چی شده همه تون مشکی پوشیدین؟ طرح عجیبی به نظر میرسه؟ ناخل رو اوکی دیگه. چند دست هم مشکی دارین؟ حالا ممکنه یه دفعه یه روز نپوشی ولی کلش میفهمیم دیگه. برای چی میپوشی؟ این مشکی پوشیدن برای امام حسین ثوابش نمیتونم مقایسه کنم. به همون دلیلی که مشکی میپوشی برای امام حسین، لباس رزمی میپوشی برای امام زمان اشکالی داره؟ هدف جنگ چیه؟ قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این شاید برمیگرده به این که تو دشمن تو فتنه برای تو نباشه، علیه تو نجنگه. بعد میفرماد چی؟ و یکون الدین لله. ما باید جامعهمون به این قدرت برسه، یک بتونه دشمن خودشو دفع کنه، این انتظاری که خدا از ما داره. آیات قرآنش هم زیاد هست دیگه نمیخونم. میفهمد چرا وقتی اخراجتون میکنن نمیجنگید؟ نمیجنگید با کسانی که اخراجتون کردن؟ اصلا خیلی جالبه خدا تو قرآن. من الان یه دعا کنم شما آمین بگید و روایت من برای شما میخونم، این دعای شما مستجاب نیست. حالا آمین بگید. خدایا شر ظالمین رو از سر ما مظلومان کم کن. چرا دعایی که مستجاب نیست آمین میگید؟ میفرماد وقتی تعداد مظلومان از ظالمان بیشتر باشه دیگه دعاشون مستجاب نیست. بله بگو خدایا رزمندگان اسلام رو نصرت عنایت بفرما. اوکی اون بله داری می جنگی؟ باشه من کمکت می‌کنم، چون قول داده بودم ان تنصر الله ینصر کن. خدا برنامه‌اش چیه از جنگ؟ می‌فرماد می‌دونید چرا دشمنی پیش میاد؟ چرایی فلسفی و تکوینیشو که شب‌های اول با هم صحبت کردیم هیچ کی فرار نکنه ازش. حالا این دشمنی ذاتی که تو بشر هست، بعضی از فیلسوفان هم متعرض شدن، گفتم انیشتین رو دیشب، مولوی رو چند وقت پیش گفتم، این دشمنی که دیگه کسی فرار نکنه ازش، این دشمنی طرح کلان خدا چیه؟ یک، بتونی از پس دشمنت بر بیایی. دو، ریشه‌کن کن این دشمنی رو. اصلا یکونت دینو کله لله مال اینه که دیگه دشمنی پدید نمیاد. در زمان امام زمان دیگه اصلا دشمنی پدید نمیاد. یه سوال و جواب نهایی که من میخواستم نیم ساعت امشب از وقت هیچی باقی نمونده وقت بگذارم برای این بخش، نمیدونم دیگه کم شد، شاید باید شبهای دیگه هم بهش پرداخت، شاید اصلا نباید ازش حرف زد. خب آقا اینقدر راحت شما میگی خب قوی باش بجنگ با دشمن، خب ضربه میزنه دشمن شهیدمون میکنه، این چیکار کنیم؟ والا این که دروغه. دشمن ضربه میزنه، مثلا شهید میکنه. خدا تو قرآن میفرماد از مرگ میترسی به خاطر جهاد؟ یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. تو بهترین برجه ها هم پنهان بشی، مرگ تو رو یقت رو میگیره. امیرالمؤمنین شارح قرآن میفرماد جهاد مرگ رو نزدیک نمیکنه. چه فرق میکنه؟ به اندازه شما جمعیت من آدم دیدم تو جبهه وسط شدیدترین بمبارون ها، نه اینکه پناه نگیرن سنگر نرن، وظیفه است آدم پناه بگیره سنگر بره، ولی وقتی وظیفه است بدو زیر همین آتیش، دویدم تو وسط همین آتیش و تیر و ترکش بهشون معجزه آسا نخورده. من اندازه تعداد شما دیدم، نه یه جاها. اصلا مرگی نیست آقا. بالاخره بعضیا شهید. آها شهادت، چیز شهادت رو میگی شما، اون شهادت که مرگ نیستش که. مثلا شما دوست داشتی که اصلا جنگ هم نباشه،
صبح پنجشنبه بگن که دو سه نفر از فرماندهان سپاه اسلام دیشب یکیشون سکته کرد، یکیشون تصادف کرد، دوستاش اینجوری خبر بدن؟ چه ربط؟ خدا میفرماید مرگ چه ربطی به جهاد داره؟ ترس یعنی چی؟ در آیات قرآن دیگه، من آیاتشو نخونم براتون، میفرماید اینا که فرار میکنن از جنگ کجا چقدر میخوان برن زندگی کنن؟ زندگیشون دست کیه؟ مثلا این حرفا رو نزنید شما، مثلا این حرفا چیه؟ شما مگه بنا نیست که برید جهان رو آباد کنید؟ یه بله بفرمایید. شما مگه بنا نیست جهان رو آزاد کنید از شر دشمنی ها؟ خب بذارید من به شما بگم این کسانی که میخوان جهان رو آزاد کنن از شر دشمنی ها چجوری هن؟ یه قسمتیشو میخونم از کتاب الغیبه، فضل ابن شازدان داره میگه، میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم اصحاب حضرت ولی عصر چگونن؟ هم من خشیت الله مشفقون، اونا از خدا میترسن، از مرگ نمیترسن. یدعون به شهاده و یتمنون ان یقتلوا فی سبیل الله، یاران حضرت دعا میکنن برای شهادت، تمنا میکنن کشته بشن، کسی نیست اینا رو بکشه. این تعبیرش مال من اضافه کرد دیگه، میگن آقا اومد و ظلمم برچیده شد و شهادت دیگه کجا پیدا میشه؟ یتمنون ان یقتلوا فی سبیل الله، شعارشون چیه؟ شعارهم یا لثارات الحسین اذا صاروا یسیر الرعب امامهم مسیرت شهر، وقتی جایی میرن رعب راه اونا رو باز میکنه. میگن فلانیا اومدن دشمن نابود شده. دوست داره اینجوری دشمن نابود بشه؟ آقای سردار سلیمانی گفتن داعشی‌ها ریختن قسمت کردستان عراق رو حمله کردن، شهر اربیل دفاعی هم مقابلش نیست. گفت بچه ها بلند شیم بریم. گفتن الان ما بریم که باقیش مثلا 10-20 نفریم، با یه هلیکوپتر بریم دیگه، یه هلیکوپتر هم تازه نزن، فرمون بلند شو با همون هلیکوپتر میریم، فقط پخش کنید ما اومدیم. اسم سردار رفت، عقب نشینی کردن رفتن. این یک واقعیت بزرگ، سرانشون هزار مرتبه این خاطره رو تعریف کردن. چند هزار نفر عقب نشینی کردن وقتی 20 نفر رفت؟ شما میخوای مقابل این دشمن کم بیاری؟ آقا من نذار آمار بدم، آمار کشته شده های جاده های ما، هیچ کدومتون از مسافرت های نوروزی نمیترسید؟ از بعضی روزهای ما تو دفاع مقدس بیشتره، دفاع مقدس پیش میاد ترس بعضی ها رو فرا میگیره. این هیچ چی نیست جز کار ابلیس و اجنه ای که اونا تسخیر کردن و ضعفایی که هستن. هیچ وقت کشته های جاده های ما آمارش کمتر از دفاع مقدس نبوده. شما نوروز میترسی؟ آچه نوروز نمیترسی، از دفاع میترسی؟ یکی دیگه داره میترسونده، نه واقعیت. واقعیت اینه که اصلا مرگ ربطی به جهاد نداره. حالا شیشه خونمون میشکنه چی؟ اونم جوابش همینه. ولی چون اگه بگم جواب بدم اعصابم خرد میشه، سر صدا میکنم دیگه، اونو بیخیال شد دیگه. امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید اما امتی که تن به جهاد نمیده ذلیل میشه، بدبخت میشه، نعمات ازش سلب میشه، حیرت زده میشه، دوچار شک میشه. توضیحاتی میده در مورد قومی که از خودشون دفاع نمیکنن و اما قومی که خدا ازش از خودشون دفاع میکنن. 25 سال آقا غریبی کشیدن، 5 سال اومدن جهاد آموزش بدن، 3 تا جنگ پیش اومد، 2 سال و نیم این 3 تا جنگ رو پشت سر گذاشتن، 2 سال و نیم فقط
امیرالمومنین ناله میزد از دست مردم، نامردا برید جنگ کنید، بدبخت میکنید خودتون رو. وقتی کسی جهاد بکنه هیچ عمرش به دنیا باشه که شهید نمیشه، اون که هیچ. اون کسی که جهاد نکنه چه بسا عمرش کوتاه‌تر بشه. بله قطعا امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود زجرش تو زندگی بیشتر میشه. اصلا اون حرفا رو نزن که تو جلسه امام حسین، اصلا خوب نیست از این حرفا بزنی. اون وقت خدا رو نگاه کن، ما اگه بریم جبهه شهید بشیم، همون مردن فقط در راه خدا اسبابش عوض شده. آره دیگه، به خاطر به جای سکته شده تیر و ترکش. خب پس خدای ما هنر نکردیم اگه شهید بشی؟ تمومه؟ فقط گناه های ما رو ببخش. میفهمه تو عشق منی اگه شهید بشی، هنر نکردی، من میخرم ازت. و بعد من میخوام مناجات های رچل از منده ها رو به شما نشون بدم. اونایی که میفهمیدن شهید میخوام بشن، مناجاتشون چجوری بود؟ ای گفتی؟ اینقدر شرمنده خدا، اینقدر شرمنده خدا، اینقدر شرمنده خدا، اینقدر شرمنده خدا. اونا که میفهمیدن میخوان شهید بشن، خدا آخه این جون که آخه چه قابلی داره، آخه تو داری چی کار میکنی با من؟ بعد خدا هم از قبل محبتشو شروع میکرد. اینا اصلا میفهمیدن رفتنی هم. روحیش عوض میشد، فکرش عوض میشد، اصلا یه آسمانی میشد برای خودش. بعد اینا هی شرمنده خدا میشدن، خدایا چی کار داری با ما میکنی؟ همون مردن دیگه، همه دارن ما هم داریم. حالا اینجا اگه نبودم اونجا تصادف میکردم، چرا انقدر تحویل میگیری؟ خیلی من میخواستم امشب فرصت بشه یکمی شاعرانه تر، نه اینجوری استدلالی از شهادت حرف بزنم. بذارید یه شب دیگه این استدلال ها و مجادله ها و این حرفا رو بذاریم کنار، مثل آدم ببینیم میتونیم صحبت کنیم، از شهادت و زیبایی شهادت حرف بزنیم. امام حسین شب عاشورا چیکار کرد؟ نمیخوام روزه شب عاشورا بخونم، میخوام بریم به محضر علی اکبر حسین، جوان شهید با عظمت کربلا. ولی امام حسین تا خبر شهادت رو به اونا داد، حس شهادت که تو وجودشون اومد، فرصت سیر و سلوک نیست، یک شبه اینا باید راه 100 ساله رو طی کنن. چی میدونی چیکار کرد؟ پرده رو زد کنار، فرمود اینم بهشتتون. میدونی بهشت رو دیدن چی شدن؟ اینقدر شرمنده شدن، اینقدر شرمنده شدن، اینقدر شرمنده شدن. خدایا تو از ما چی داری میگیری، چی میدی؟ بله با تواضع رفتن به محضر ربوبی، با تواضع و خاکساری. وقت شهید میشدن نمیگفتن هنر کردیم، التماس میکردن، گفتن آقا از من راضی شدی؟ هر کی رو زمین میافتاد اوفی تو ابن رسول الله، وفا کردم، منو قبول داری آقا؟ منت کسی نمیذاش. اما جوان شهادت طلب کربلا، لا اله الا الله، من دیگه نمیخوام برم تو اون ناحیه که چجور تونستن به صورت چنین جوانی شمشیر بکشن، چجور تونستن به صورت اشبه الناس به رسول الله شمشیر بکشن. میدونید یعنی چی اشبه الناس به رسول الله؟ رسول خدا رو هر کی میدید میدونید چی میگفت؟ میگفت چه مرد با جاذبه‌ای، با جذبه است، چقدر چقدر تو دل بروه، چقدر دوست داشتنیه، چه نگاه نافذی داره. یکی از کفار که رسول خدا رفته بود دعوتشون کنه از قوم بنی ربیعه، تا رسول خدا دو کلمه حرف زد گفت با این جوون میشه عرب رو خورد، اینقدر این مرد نفوذ داره، به رسول خدا میگفت. بعد امام حسین میفرماید اشبه الناس به رسول الله خلقن و خلقن. آقا علی اکبر رفت تو میدان باید جنگ تموم میشد، باید میگفتن قبول نیست حسین، تو از علی اکبر استفاده کردی، دست ها شل شد. باید میگفتن یا علی ما با تو دشمنی نداریم، تو برو کنار، با حسین کار داریم. اما هیچ کدوم از این اتفاق ها نیفتاد. هر کی هر چی دستش بود به صورت علی اکبر داد. به خدا قسم اگه یه نفر بگه یه تمثالی من تو عالم رؤیا دیدم علی اکبر اینجوریه، یه تمثالی بکشه بده به شما یادگاری، یه تمثال بکشه یا عکس دیگه، حالا روی تو رؤیا چقدر تطبیق داره، اینو با چی نگه میداری؟ با جون و دل. فرزند حسینه، اشبه الناس. من میخوام ببینم شما چیزی ازت باقی میمونه اگه یه روزی ببینی این تمثال رو یه عده‌ای دارن زیر پا له میکنن. یه دفعی به هم نمیریزیم. حق داشت زینب شیون بزنه، از خیمه بزنه بیرون، برای اولین بار فریاد بزنه. اولین باری بود که نامحرما زینب رو به هم نشان میدادن. نوشته از هم میپرسیدن این زن کیه، بعضی ها میگفتن لابد زینب دختر امیرالمؤمنینه. نداره تو شهدای کربلا کسی قبل از شهادت گفته باشه یا ابا عبدالله این رسول الله هست که آمده است و من به دست او سیراب شدم. این خیلی حرف بالاییه. شهدا بعد از شهادتشون همه چی میبینن. امام حسین میدونه چه گوهر قیمتی رو داره میفرسته. اون وقت تو راه دارن میان کربلا، شهادت طلبی علی اکبر رو نگاه کن. شما به چشمای یه شهید در آستانه شهادت و عاشق شهادت نگاه کردی تا حالا؟ دلت آتیش بگیره ببینم چی ازت باقی میمونه، چجوری دلبری میکنه ازت. صدا زد انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر نزدیک بابا بود، اومد جلو گفت بابا آیه استرجاع خوندی؟ ای فدای صدات علی اکبر، ای فدای مهربونیت به بابا، ای فدای قد و بالای نازلیل و صفات اخلاقی خوبت، ای فدای مونس بابا بودنت. بابا نمیدونم چجوری گفت کشت ابا عبدالله الحسین. بابا آیه استرجاع میخونی؟ فرمود علی اکبر یه لحظه شنیدم منادی صدا میزنه این کاروان سایه به سایه مرگ به دنبالشه. علی اکبر نظرت نسبت به مرگ چیه؟ اولسنا علی الحق؟ بابا ما بر حق نیستیم؟ بله پسرم. ازن لا نبالی بالموت، عیبی نداره مرگ. گفت و هیزت به اسبش رفت و دل حسین رو دنبال خودش برد. من روزه میدان نمیخونم، یه روزه دیگه میخونم. خواهش میکنم ازتون گریه کنا، شیون زنا، اگه فرصت دارید آتیش نمیگیرید داد بزنید برای این مصیبت حسین. چون امام حسین، امام صادق علیه السلام جداگانه برای اونایی که داد میزنن دعا کرده، جداگانه برای اونایی که گریه میکنن. همه جا منتظر نباشید گریهتون بیاد، اون یه دونه است، داد زدن هم یه دونه دیگه است. امام صادق میفرماید این سینه هایی که زجه میزنن برای ما، من این سینه ها رو خدا به تو میسپرم، کنار حوض کوثر بده به خود من، من خودم سیرابشون میکنم. آدم میره روزه، یه شب گریهش میاد، یه شب گریهش نمیاد، ولی هر شب دردش میاد. خانوم ها این روزه منو نشنون، من به خانوم ها امشب کاری ندارم. بنز کافی دیشب برای حضرت رباب، برای خانوم ها روزه خوندیم. من میخوام پدرهایی که تو این جلسه هستن میفهمن این حرفو؟ پسرها هم اگه میفهمن داد بزنن. خب ماجرا چیه؟ ماجرا اینه که این قربانی خصوصی حسینه، میخواد بره میدان. قاسم رفت، چجوری امام حسین باش خداحافظی کرد؟ اینقدر بغلش گرفت، اینقدر گریه کرد، بیهوش شد، رو زمین افتاد. هر کسی مراسم خداحافظی داشته، روزه من اینه، هر کی میخواد داد بزنه برای حسین. تا اومد پسرشو بغل کنه، نه این قربانی خودمه، روش اون بر کرد، برو علی اکبر، میخوام بغلت کنم نمیتونم. میخوام ببوسم نمیتونم. دلم لک زده در آغوشت بگیرم. فرمود برو با اهل خیمه خداحافظی کن. چه دلی داره الان؟ چی داره میشه حسین؟ برو با اهل خیمه خداحافظی کن. رفت تو خیمه، در نمیاد بیرون. اومد دید این دخترها دورشو گرفتن. داداش دارو خدا نرو. خوب قدردانی میکنی، بذار قسمت آخر این روزرم بگم. دستشو کشید آورد بیرون، فرمود رها کنید علی رو، او عهدی با خدا داره. بازم در قامت اون پدریست که قربانی خصوصیشه، نمیخواد بغل بگیره. برو بلو علی اکبرم. مرد حسین، زنده شد، آتیش گرفت، قطعه قطعه شد، پاره پاره شد جگرش. برو رفت میدان. حالا علی اکبر بجنگ، کی بجنگ؟ از این ور میدان قاچ میده، اون ور رو میشکافه، از اون ور به این ور، خسته شده، ضربه کاری هم نمیخوره. هیچ رزمنده اینقدر طول نمیکشید، تو 30,000 نامرد، یعنی داشت از پا میافتاد. رزمنده وسط میدان نباید از پا بیفته، یا میکشی قدرتمندانه یا به شهادت میرسی. جنگ اونجا جنگ اینجوری بود. دید چشماش داره تاریکی میبینه، لوا خشکیده، نفس افتاده، من چرا شهید نمیشم؟ یه دفعه برگشتید بالای اسب، حسین ایستاده داره نگاه. میدونی خدا به امام حسین چی گفت؟ حسینم قبولت دارم، چرا اکبر تو بغل نگرفتی؟ چرا نبوسیدی؟ من که میدونم تو گذشتی از این قربانی، اما تو حق داری دوستش داشته باشی عزیز دلم. بگم الان چیزی از علی اکبرت باقی نمیمونه بخوای بوسه برش بزنی. حسین جانم، ما که به تو شک نداریم، که چون قربانی خصوصیته میترسی مثلا ما، من دارم میگم اینا زبان حال منه، فکر کنم خدا اذن دیده بوسی و مثلا بغل گرفتن و دادن. اومد صدا زد علی اکبر، با حیا با اشاره حرف میزنه. بابا میخواد صریحش رو چی بگه؟ بابا چرا نمیذاری من شهید بشم؟ دیدم نگاه تو من نگه داشته، نمیتونم دیگه بجنگم، چیزی مونده بابا. طاقت میارید این حرفا رو میزن؟ با ادب حرف زد، گفت بابا سنگینی زره داره هلاکم میکنه، لبهای تشنم داره هلاکم میکنه. همین دوتا جمله رو دیگه. امام حسین فرمود اکبرم من از تو تشنه ترم، بیا لبهای منو ببین. اونجا بود علی اکبرشو بغل گره. اونجا بود علی اکبرشو بوسه زد.